いいればね。
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی اقتصاد، اینجا ایران تهران و من علیرضا اشتری، کارشناس مجری برنامه تحلیلی دیدبان هستم که قرار هست امروز هم در رابطه با موضوع شفافیت در حوزه قراردادهای عمومی یا قراردادهای دولتی و دیگر به گفتگو بپردازیم. شماره پیامک و تلفن گویای برنامه رو خدمت شما قرائت میکنم که امیدوارم از این درگاه بتونیم با شما در ارتباط باشیم و از نظرات و پرسش ها و طرح دیدگاه های شما استفاده کنیم. شماره پیامک ما 30036 37 و تلفن گویای ما 27862098 هست. اما شنوندگان عزیز، شفافیت ثمره‌هایی داره، مثل مشارکت، نظارت همگانی، مدیریت تعارض منافع، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و در آخر پیشگیری و مبارزه با فساد و ناکارآمدی.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است، طوری که خرید کالا و خدمات توسط بسیاری از ادارجات دولتی بازار کالاها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در کشورهایی که حجم دولت‌ها بزرگ است، زمینه رشوه‌خواری و رانت‌خواری و اختلاس به وجود می‌آید و حالا یک روش مناسب برای جلوگیری از این مسائل شفافیت است، یعنی اطلاعات همه معاملات دولتی به طور شفاف در اختیار همگان قرار بگیرد. علیزاده، کارشناس شفافیت:
الان با توسعه شبکه‌های اجتماعی یه فهم غلطی که ایجاد شده اینه که ارائه انبوهی از اطلاعات توی شبکه‌های اجتماعی به معنی شفافیته. در که شفافیت استانداردهایی داره که باید اطلاعات در قالب همون استانداردها در زمان مناسب به شخص مناسب و با محتوای درست ارائه بشه. بعضی وقتا بحث شفافیت که مطرح میشه نگرانی‌های عجیب و غریبی که شما می‌خواید همه چیو شفاف کنید، دشمن سوء استفاده می‌کنه و اینا. نه، شفافیت یه سری ملاک‌هایی داره و یه سری ملاکایی برای عدم شفافیت وجود داره. قطعاً بحث‌های امنیت ملی نباید شفاف بشود. قطعاً بحث حریم خصوصی افراد و بحث اطلاعات تجاری افراد نباید شفاف بشود.
در کشور ما بر اساس قانون ادارجات دولتی باید اجناس مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خرید کنند، یعنی به همه اعلام کنند که چه کالا یا خدماتی نیاز دارند و بعد از طریق داوطلبان واجد شرایط با کسانی که کمترین نرخ را پیشنهاد داده قرارداد ببندند. برای شفافیت مناقصات دولتی، مجلس با تصویب ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرده با ایجاد یک سایت اطلاعات همه مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهای ادارات و نهادها و مؤسسات دولتی و شهرداری های سراسر کشور را روی آن سایت قرار دهد تا همه به خصوص شرکت هایی که برای فروش کالا به دولت یا اجرای طرح‌های دولتی داوطلب می شوند بفهمند برگزار کنندگان مناقصه های دولتی با چه کسی قرارداد می بندند و با چه نرخی. در این حال مشخص است که اگر اطلاعات همه قراردادهای دولتی در سراسر کشور روی اینترنت قرار بگیرد و شفاف بشود، زمینه برای انواع فساد در این قراردادها تقریبا از بین می رود. محمد حسین ملک نژاد، کارشناس بودجه و معاملات دولتی:
یه گزارشی رو سازمان OECD میده. OECD یه سازمانیه که 20 کشور تقریبا تراز اول دنیا توش مشارکت میکنن. یه مرکز پژوهش‌ها داره یه گزارشی منتشر کرده. میگه ما رفتیم این کشورهای OECD رو بررسی کردیم. بعد دیدیم بالاترین ریسک فساد دولتی که داره اتفاق میفته تو اون کشورهایی که همه چیز شفاف و فلان ایناست تو حوزه معاملاتشه. 60% فساد.
با ما همراه باشید.
اما برنامه شفافیت در حوزه قراردادهای دولتی یک مهمان ارجمند و عزیز داره که در قسمت‌های قبل بسیار از ایشون استفاده کردیم و از کلامشون بهره بردیم. جناب آقای مرادی عزیز، کارشناس شفافیت از اندیشکده شفافیت برای ایران. آقای مرادی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، در قسمت‌های گذشته به صورت کاملا مبسوط در رابطه با شفافیت، در حوزه قراردادهای دولتی، مفهوم و ماهیت اون و سازوکارهای اون و حتی تجارب کشورهای دیگر در این حوزه پرداختیم. امروز می‌خوایم به صورت کاملا جزئی‌تر ورود کنیم به مصادیق و نمونه‌هایی که در کشور خودمون شفافیت در حوزه قراردادهای دولتی در اون وجود داره. حالا نمونه‌های موفق و نمونه‌های ناموفق، و چون می‌دونم که حضرت عالی در این زمینه صاحب نظر هستید و میتونید ما رو کمک کنید، ازتون میخوام که نمونه‌های از این مصادیق رو برای ما شرح بدید تا آشنا بشیم که چه راهی رو اصلا داریم تا برسیم به شفافیت کامل در حوزه قراردادهای عمومی.
بله حتما خدمتتون عرض میکنم. یک مقدمه شاید در مورد اهمیت موضوع قراردادهای دولتی و شفافیت در قراردادهای دولتی باید ذکر بشه. فکر میکنم یک مثال اینجا راهگشا باشه. عموما همه دانشجویان در کشور شاید در سلف خودشون معمولا با یک کیفیت غذایی روبرو میشن. تصور کنید که ما در یک دانشگاه بیایم و خدمت پختن غذا رو رایگان کنیم، یعنی اطلاعاتش رو در اختیار همه قرار بدیم، بگیم آقا هر کسی که میتواند در کشور این غذا رو با این کیفیت، با این قیمت، با این مواد اولیه بپزه، بهترین ها رو بیاریم. احتمالاً کیفیت غذا افزایش پیدا میکنه، رضایت دانشجویان بالا میره، هزینه های دانشگاه کاهش پیدا میکنه. این یک مثال است برای اهمیت موضوع شفافیت قراردادهای دولتی که خب با مصادیق مختلفی در برنامه های قبلی هم مورد اشاره قرار گرفت. اما اینکه الان در کشور چه اتفاقی افتاده، در حال حاضر ما 3 تا سامانه دولتی داریم که اطلاعات قراردادهای عمومی و قراردادهای دولتی رو منتشر میکنن. یک سامانه متعلق به سازمان برنامه و بودجه هستش که 116 هزار قرارداد رو تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم ثبت کرده و از سال 1395 به بعد این قراردادها در داخل سامانه ثبت شده. البته مشکلاتی داره، خطاهایی در داده های قراردادها وجود داره که مثلا تاریخ قرارداد ممکن است اشتباه باشه، بعضی مؤلفه ها ممکنه خالی باشه، اطلاعاتی ازش موجود نباشه، و اینکه خب بعضی قراردادها تکراری ثبت شده، لذا داده چندان قابل استفاده ای نیست و همون موضوع شفافیت ناقصی که اشاره کردیم وجود داره. ولی در هر حال این سامانه در حال فعالیت هست. یک سامانه پایگاه جامعه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی هست که همون ستاد ایران معروف هست. این سامانه علاوه بر اطلاعات خریدهای دولتی، اطلاعات مناقصات و مزایدات هم درون این سامانه قرار میگیره. این سامانه متعلق به سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن هست. خب این سامانه هم اطلاعات خوبی قرار میگیره داخلش و قانون مکلف کرده دولت رو که اطلاعات تمام دستگاه‌های دولتی نیازهاشون رو از طریق این سامانه تأمین کنن، مثل اتفاقی که در بسیاری از کشورهای دنیا افتاده و منجر به کاهش فساد شده و منجر به افزایش کارآمدی شده.
اجرا میشه واقعا الان این قانون؟
ببینید تا حد خوبی اجرا میشه، شروع خوبی است، منتها خب عرض کردم ما باید شفافیت در قراردادها رو در چندین مؤلفه دنبال کنیم. مثلا اگر بخوام اشاره کنم، مشخصات اسمی قرارداد، موضوع قرارداد، دستگاه کارفرما، دستگاه مجری، ناظر بر قرارداد کیه و اطلاعات نظارتش، تمامی اسناد، مدرک قرارداد، اینها باید منتشر بشه. در بخشی از مثلا در یکی از شهرداری‌های مربوط به یکی از ایالت‌های آمریکا ما مشاهده کردیم که قراردادهای عمرانیشون علاوه بر این که تمام این اطلاعات وجود داشت، ریز خریدهایی که توسط مجری انجام شده بود برای انجام این قرارداد هم وجود داشت. پس هر چقدر اطلاعات کامل‌تر باشه، معنای شفافیت در قراردادها بهتر و بیشتره و طبیعتاً آثارش هم بیشتره. ولی در حال حاضر برخی اطلاعات اساسی مثل مشخصات مجری در همین سامانه ستاد ایران وجود نداره. پس لذا از نظر انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی و دست مجموعه دستگاه دولت نمیشه خیلی نمره خوبی به وضعیت کشور فعلا داد. منتها یک تجربه موفق دیگه وجود داره در کشور که شاید قابل الگوبرداری هست برای سایر دستگاه‌ها، و اون تجربه شهرداری تهران هست به عقیده بنده. همین الان اگر دوستان مراجعه کنند به سامانه شفافیت شهرداری تهران، اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری اونجا منتشر میشه. ما 3 نوع قرارداد داریم: قراردادهای مناقصه، قراردادهای مزایده و قرارداد ترک تشریفات. اصطلاح قرارداد ترک تشریفات به این معنا است که بدون هیچ گونه در واقع حالا ثبت قراردادی و بدون هیچ گونه رویه اجرایی یه قرارداد امضا میشه. معمولا هم برای ارقام پایینه، مثلا زیر 400 میلیون تومان، حالا با تبصره های 400 تا 800 میلیون تومان دیگه مثلا میگه آقا شما حالا میخوای یه صندلی بخری، دیگه نرو مزایده برگزار کنی، بیشتر به اتلاف منابع. ولی خیلی از این شاید شده یک محل فراری برای دستگاه‌ها که خیلی از همین قراردادها رو که حالا حالت مفسده آمیز داره، ذیل همین عنوان ترک تشریفات امضا میشه و رد میشه. ما در شهرداری تهران الحمدلله موفق شدیم در کشور که اطلاعات قراردادهای بالای 250 میلیون تومان رو منتشر کنیم. خب این اتفاق بزرگیه. بسیاری از این اطلاعات جزئیاتی داره. نه علاوه بر این که رقم قرارداد هست، کارفرما هست، مجری هست، همین ها هست، یه سری جزئیاتی کد معاملاتی اینها هست، در واقع شناسایی حقوقیشون هست، اسناد مربوط به قرارداد هست. پس این تجربه در شهرداری تهران تجربه بسیار موفق و بزرگی بوده. ببینید شهرداری واقعا از نظر حجم اداره کار کمتر از یک دولت نیست. بسیار بخش خصوصا شهرداری تهران بسیار بخش بزرگی، بسیار جزئیات داره، بسیار زمینه فساد درش وجود داره. من یک مثال اگر بخوام بزنم این توضیح هستش که فرض کنید مناطق مختلف تهران بخش فضای سبز داره. خب اینها رسیدگی میخواد. عمده این رسیدگی فضای سبز در شهرداری تهران توسط خود شهرداری انجام نمیشه. با شرکت‌های مربوط به فضای سبز در واقع قرارداد بسته میشه در مناطق مختلف و حوزه‌های مختلف. ما خیلی وقتا شاهد بودیم در همون حالت تعارض منافع که افرادی که در خود شهرداری فعال هستند، یعنی کارمند شهرداری هستند، میرن در بیرون از شهرداری و شرکت‌های رسیدگی به فضای سبز میزنن و خودشون اون قراردادها رو میگیرن. قراردادها با ارقام بسیار بالایی که شاید یک دهم یا مثلا یک چندم اون مبلغ قرارداد صرف واقعا کار میشه و بیشترش در یک حالتی واگذار میشه به خود این اشخاص. خب
بسیار خب، من در میان کلام شما به این نکته اشاره کنم که شاید برخی از شنوندگان ما با عبارت تعارض منافع آشنا نباشن. اگر خیلی کوتاه بخوام به اون اشاره بکنم، اونه که به زبان خیلی ساده تعارض منافع یعنی که بین منافع شخصی و عمومی نفع شخصی را اون فرد عمومی بگیره. یعنی چی؟ یعنی من یک شرکتی دارم و همزمان در عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی هم هستم و اونجا چون تصمیم گیرم در شرکت دولتی و میام با شرکت شخصی خودم ارزم به حضورتون قرارداد میبندم، یعنی که نفع شخصی خودم رو بر نفع عمومی ترجیح میدم. خب این نیاز به سازوکار قانونی داره و متاسفانه در کشور ما اونطور که من میدونم وجود نداره این قانون تعارض منافع. یعنی اگر در یک شرکت دولتی یا یک مؤسسه عمومی دولتی بخواد یک قراردادی بسته بشه، اون فردی که در اون هیئت مدیره قرار داره و تعارض منافع شاملش میشه باید اون جلسه رو ترک بکنه تا یک وقت نفع شخصیش رو ترجیح نده بر نفع سازمان دولتی. چرا این قانون وجود نداره؟ یعنی ما هر چقدر به سمت شفافیت بریم لازمش اینه که این قانون رو وجود داشته باشه در کشورمون، قانون تعارض منافع.
بله
چرا وجود نداره؟
بله فرمایش شما کاملا دقیق. قوانین مختلفی در دنیا وجود داره برای مدیریت تعارض منافع. ما در ایران هم یک طرح و یک لایحه رو در مجلس قبل داشتیم که البته لایحه مجددا در مجلس جدید اعلام وصول نشده، ولی طرحی برای مدیریت تعارض منافع در مجلس هست و ما امیدواریم که این زیرساخت قانونی جدی در مبارزه با فساد در واقع ایجاد بشه. یکی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع، خب یکیش رو شما فرمودید، مثلا ترک جلسه یا اعلام عمومی در واقع همون اطلاعات تعارض منافع. یعنی من وقتی وارد یک دستگاه دولتی میشم و میخوام مدیر بشم اونجا، قبلش اعلام میکنم که آقا اینا اموال منه، اینا مثلا شرکت‌های خصوصی منه، اگر در این حوزه خاص تصمیمی گرفته بشه در جریان باشید، من تعارض منافع دارم اینجا. یا یک سازوکاری خیلی معروفی در کشورهای دیگه استفاده میشه به اسم اعتماد کور یا بلایند تراست. این اعتماد کور رو مثلا در مورد رئیس جمهور آمریکا هست. خب مثلا در مورد رئیس جمهور آمریکا، خب ایشون شخص سرمایه‌دار و تاجر و ثروتمندی هست، اموال این فرد در سازوکار بلایند تراست واگذار میشه به یک شخصی که اون فرد رو نمیشناسه، یعنی به صورت ناشناس به او اعتماد میکنه، برای همینم هم میگن اعتماد کور یا اعتماد ناشناس. واگذار میشه به این فرد، میگه آقا در این 8 سال و در این 4 سالی که شما رئیس جمهور هستید، در طول دوران رئیس جمهوری شما نمیدونی اموالت چطوری اداره میشه، حالا سود کنه، ضرر کنه، با چه سازوکاری، وقتی که دوره مسئولیت تموم شد بیا و ما این اموال رو به تو تحویل میدیم، حالا با سود و ضررش دیگه اداره کن، ولی در دوره ریاست جمهوری دیگه نمیتونی در بخش خصوصی فعالیت کنی. یکی از سازوکارهای مشهور و معروف مدیریت تعارض منافع همین موضوع شفافیت هست. یعنی وقتی شفافیت وجود داشته باشه بسیاری از مسائل تعارض منافع شناسایی میشه و حل میشه. ببینید مهمترین عامل در مدیریت تعارض منافع شناسایی تعارض منافع است. یعنی ما وقتی بدونیم که فرد الف در این موضوع تعارض منافع داره میتونیم مدیریتش
کنیم. هم لازمه شفافیت داره.
احسنت، لازمه شفافیت و شفافیت قراردادهای دولتی که موضوع این برنامه هست نقش بسیار جدی داره در این موضوع. مثالی رو من در شهرداری تهران عرض کردم که در مدیریت فضای سبز خیلی از کارمندهای شهرداری خودشون صاحب شرکت‌های در واقع فضای سبز هستن و قراردادها رو به خودشون اختصاص میدن. پس اگر ما بدونیم که این قراردادها به کدوم شرکت‌ها داره واگذار میشه و از اون سمت هم اطلاعات مربوط به روزنامه رسمی و اطلاعات ثبت شرکتی رو داشته باشیم، میتونیم شناسایی کنیم. دقت کنید که در سامانه شفافیت شهرداری تهران واقعا یک الگوی موفق ایجاد شده و ما اطلاعات کارمندان شهرداری تهران رو هم داریم. حالا اگر از طریق روزنامه رسمی بفهمیم که این فرد همون نیست که شرکت فضای سبز در اختیار دارد و همون نیست که قرارداد در واقع فضای سبز رو در اختیار گرفته، نشون میده که احتمالاً نمیشه با قاطعیت گفت ولی احتمالاً رویه سالمی در واگذاری این قرارداد صورت نگرفته و پیش نرفته و این خودش کمک میکنه به کشف فساد در شهرداری تهران. ولی الحمدلله شهرداری گام بسیار موفقی رو طی کرده و کاملا ما پیشنهاد میکنیم که دولت استفاده کنه از این تجربه بسیار موفق.
بسیار عالی. از مصادیق گفتید، از نمونه موفقی به نام شهرداری تهران، نمونه ناموفق هم داریم در این زمینه؟
نمونه ناموفق به عقیده بنده خود دولت هست، یعنی در عین اینکه زمینه قانونی وجود داشته برای انتشار اطلاعات، ولی عملا اطلاعاتی که منتشر میشه شبیه یک بهانه میمونه، شبیه این که ما بگیم که چرا اطلاعات منتشر نمیشه، بگیم خب بیا اینجا که داره منتشر میشه، ولی ما وقتی رجوع میکنیم به اون اطلاعات میبینیم بسیاری از مؤلفه های ذیل این اطلاعات ناقص هست، بسیاری از اطلاعات متناقض هست، بسیاری از تاریخ های قراردادها مخدوش هست. و وقتی اطلاعات به صورت ناقص منتشر بشه، وقتی که به نوعی منتشر بشه که قابلیت جستجو نداشته باشه، ببین مثلا مثال واضحش این است که ما در روزنامه رسمی اطلاعات رو منتشر میکنیم ولی جستجو در روزنامه رسمی ضعیفه، مثلا وقتی جستجو ضعیف باشه من نمیتونم در بین انبوهی از داده ها اون داده ای رو که مد نظرم هست پیدا کنم. پس انتشار بد و انتشار ناقص اطلاعات توسط دولت رو میشه یک نمونه ناموفق انتشار اطلاعات در قراردادهای دولتی برشمرد.
بسیار عالی. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم آقای مرادی، اگر بحثی یا نکته جا مونده که شایان ذکر به اون توجه بشه بفرمایید.
من فقط میخواستم یک جمع‌بندی در مورد این موضوع داشته باشم. مسئله شفافیت در قراردادهای دولتی جزو شاخصهای بسیار مهم در مبارزه با فساد در همه جای دنیاست. عرض کردم در سازمان OECD که معروف هست این سازمان، در بین 20 تا کشور شاخص دنیا وقتی بررسی کردن موضوع فساد در قراردادهای دولتی مهمترین موضوع فساد بوده. لذا اگر ما بتونیم این موضوع رو بهش رسیدگی کنیم در کشور، اطلاعات خوب منتشر بشه که این یک سمت ماجراست و در سمت دیگه مردم، دستگاه‌های نظارتی، احزاب، واحدهای جامعه مدنی، اینها میتونن کمک کنن به این موضوع در واقع فساد کاهش پیدا کنه و به تبع سرمایه اجتماعی و کارآمدی افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی. جناب آقای مرادی، یکی از ثمره‌های مهم شفافیت در حوزه قراردادهای دولتی انحصار زدایی از دولت هست. نظر شما در این باره چیه؟
بله، به نکته خیلی دقیق و درستی اشاره کردید. مسئله انحصار که در واقع از رانت ناشی میشه، یعنی ما وقتی که اطلاعات قراردادهای دولتی رو منتشر نمی‌کنیم یا در یک جمع معدودی و محیط معدودی منتشر می‌کنیم، طبیعتاً رقابت بر سر اخذ قراردادهای دولتی بر اساس شایستگی، بر اساس مهارت، بر اساس کاهش قیمت وارد رقابت در این میشه که ما چگونه بریم این قراردادها رو اخذ کنیم، رقابت در نفوذ به بدنه دستگاه‌های دولتی میشه و خب خودش این زمینه ساز انحصار و یک نوع فساد در گرفتن قراردادهای دولتی هست که بعضاً خودش رو در مناقصات و در مزایدات نشون میده. پس ببینید چند تا اتفاق، یک سلسله اتفاقات میفته که این سلسله اتفاقات اثر تشدیدی داره. اول این که وقتی رقابت ناسالم صورت میگیره، نتیجه این است که اون تولید کننده بزرگ و اون تولید کننده که برتری داره در تولید، اون تولید کننده ناامید میشه چون فرصت‌های جدی و فرصت‌های بزرگی مثل قراردادهای دولتی رو از دست میده. اون تولید کننده خرد و اون تولید کننده انحصاری و رانتدار، اون تولید کننده که مزیت رقابتی نداره در بازار، اون آن کسی است که قرارداد رو میگیره. خب نتیجه این است که بازار یک نوع بی‌اعتمادی میرسه در تعامل با دولت و در تعامل با دستگاه‌های دولتی. این نکته اول. نکته دوم این است که تولید کننده بزرگ ضربه میخوره و تولید کننده ماهر ضربه میخوره و تولید کننده خرد اهمیت پیدا میکنه. نکته بعدی این است که خب طبیعتاً خروجی اون قرارداد دولتی اگر در حوزه خدمات عمومی باشه کیفیت کمتری داره. فرض کنید وزارت بهداشت با چند تا توپ در واقع شرکت عمرانی قرارداد میبنده که بیمارستان برای او بسازن. اگر آن شرکتی که بیمارستان میسازه بهترین شرکت در این زمینه نباشه، ضرر این به کی میرسه؟ علاوه بر این که به منابع دولتی ضربه خورده، به عموم مردم هم ضربه وارد میشه. یعنی مردمی که میخوان از این بیمارستان استفاده کنن آسیب میبینن. و طبیعتاً وقتی که ما با قیمت بالاتری قرارداد دولتی رو واگذار میکنیم. فرض کنید این سیب رو من میخوام بخرم 1000 تومان، ولی میام در قرارداد میدم 10000 تومان به یک نفر، به علت این فضای مفسد آمیزی که ممکنه در قرارداد وجود داشته باشه. خب این 9000 تومان مابقی قرارداد در واقع این یک نوع ضربه به دولت هست. این میتونسته در منابع دیگر اقتصادی، در جاهای دیگر اقتصادی صرف بشه، کمک کنه به رفاه حال عمومی، کمک کنه به افزایش در واقع تولید ملی، ثروت ملی. پس این اثر تشدیدی دارد. اثر تشدیدی به این معناست که ما از چند زاویه داریم دچار مشکل میشیم. یکی اسراف در منابع عمومی، منابع عمومی که میتونست به رفاه حال مردم کمک کنه. دوم این است که بازار وقتی که توازن نداشته باشه و طبق سازوکارهای خودش جلو نره، به یک نوع دخالت در بازار صورت میگیره بر اساس فساد. مسئله سوم این است که اعتماد عمومی کاهش پیدا میکنه و همه اینها نهایتاً در کاهش کیفیت سطح زندگی مردم خودش رو نشون میده. چون وظیفه دولت خدمت رسانی به مردمه. قراردادهای دولتی در راستای تأمین نیازهای مردم بسته میشه. پس هر چقدر کیفیت این قراردادها کمتر بشه، هر چقدر نظارت بر این قراردادها کمتر بشه، هر چقدر فساد و در واقع راندخاری زیاد بشه و هر چقدر شایسته سالاری در این قراردادها کمتر بشه، نهایتاً میشود گفتش که عموم جامعه و عموم مردم از این ضربه میخورن. مطالبه شفافیت قراردادهای دولتی و نظارت بر اون که گام بعدیه و گزارشگری تخلف اگر قراردادی مشاهده شد، کمک میکنه به اصلاح نظام عمومی.
در واقع قراردادهای دولتی یکی از تفاوت‌هایی که با قراردادهای خصوصی داره اینه که طرف قرارداد شما که دولت هست صاحب امتیاز و قدرته. با شفافیت شما میتونید کمی از این قدرت، کمی از این هیمنه عظیم دولت بکاهید برای اینکه اینها به یک سطح همسطحی برسن و پویایی و چابکسازی امور قراردادی و امور ارزان بوزتون کاری افزایش پیدا بکنن.
خیلی نکته درستیه. ممنون از شما.
قربان شما. متشکرم از حضورتون و امیدوارم که شفافیت نه تنها صرفا در حوزه قراردادهای دولتی، بلکه در کلی عناصر و جزئیات حاکمیت ورود کنه و ما با یک حاکمیت و دولت شفاف و شیشه‌ای مواجه باشیم. شنونده دیدبان بودید در رابطه با شفافیت در حوزه قراردادهای عمومی. صدا بردار برنامه سرکار خانم طناز صدیقی و تهیه کننده سرکار خانم مطهره مهرابی، بنده حقیر هم کارشناس مجری علیرضا اشتری رکن‌آبادی. از اینکه همراه برنامه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدوارم که برنامه دیدبان مورد توجه شما قرار گرفته باشه. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
عزیزان شنونده، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه فرصت نیلگون همراه باشید.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب.